انسان در خلقت باز شده و انسان در عرصه هستی ظهور کرده. حالا این انسان از میلیون ها میلیون سال پیش اومده و رفته، یا انسانی که بر اساس تکامل 700 هزار سال پیش اومده. یک اصل بنیادی وجود داره که کشت اوله. هیچ کس ماتریالیست ریالیکتیک با این مخالفت نکرده، فقط خدا رو حذف کرده. علم امروز به هیچ عنوان نکرده، فقط خدا رو میگه نمیدونم، بحث‌های زمان و ژن رو میاره. و خب عرفانم که و دین و عرفانم که میبینید چیا میگن. ببینید، کشت اول این بوده که وقتی انسان پا به عرصه ظهور گذاشته، بر تمامی موجودات جماد، نبات و حیوان باید مسلط باشه. این کشت اوله. انسانه که میتونه کنترل حیوانات، خدایی بر حیوانات، بر گیاهان و بر جمادات رو به دست بگیره، ولو اینکه ده ها و صد ها شیر نر انسان ها رو پاره کنن. اون پاره کردن شیر انسان ها رو کشت ثانیه، اون فانی میشه. آخر کشت اول اینه که انسان بر سرنوشت موجودات زی شعور و مشهود در عالم شهود، در عالمی که داریم میبینیم، مستولی بشه. این کشت اول به نتیجه میرسه. چه انسان ها ضعیف باشن، که بسیار ضعیفیم خیلی جاها، چه حیوانات بخورنمون، چه گیاهان بخورنمون، دیدین گیاهانی که آدم خورن، گوشت خورن، و چه اتفاقای دیگه بیفته. زلزله ها اومده، هزاران انسان رو از بین برده، میلیون ها انسان رو از بین برده، حیوانات هم ما یه وقتی اصل دست حیوانات بودیم دیگه، میمدن به راحتی میخوردن میبردنمون دیگه. حالا به قول این علم تکامل امروز، تا وقتی قبل از کشف آتش اسیر دست اینا بودیم دیگه. اما اون کشت اول خواهد برد. هر چیز دیگه ای که کشت ثانی فانیه. حیوانات حمله کنن، گیاهان حمله کنن، قحطی بشه، زمین زلزله بشه، سیل بیاد، این دو پا باید بر جهان حکومت کنه. به هیچ عنوانم به عنوان تأییدش نیستا که انسان موجود پاکیه، نه، به پاکی و ناپاکی کار نداشته باشید، به واقعیت کار داشته باشید. پس کشت اول اون کشتیه که به جای خودش میشینه و هر کاریش بکنی اون به نتیجه میرسه. من و تو کاری نیستیم. ما میتونیم، حتی شما دیدید ما اونچنان خدایی داریم میکنیم بر بقیه موجودات که در مثلا حیوانات، در گیاهان، در همه چی، حالا به خصوص حیوانات، اصلا تغییر ژنتیکی میدیم. یه حیوانی به دنیا میاریم، یه حیوانی رو درست میکنیم، دیدین دیگه این کارهایی که ژنتیکی که اینا میکنن، که اصلا این نوع حیوان، مثلا این نوع سگ توی طبیعت وجود نداشته. ما تا این اندازه میتونیم، این میدان اختیاری ماست، ولی این اختیار، اختیار جزوی عزیز من، این اختیار مطلق نیست. این اون اختیاری نیست که ما وقتی صحبت میکنیم میگیم انسان مطلقا اراده مطلقه. این الان انسانیه که در دور نفس دزد پیچیده. وقتی که در دور نفس، به دور نفسانیت چرخیدی، این اراده جزوی رو داری. اما این اراده جزوی تا این اندازه میاد جلو و میتونه بزرگ باشه. پس عنایت کردین، کشت اول اونی که شده میرویه و میاد بالا، تسلط من و توی انسانی بر جهان، ویران شدن این کره زمین به دست من و تو، همه اینا میتونه، حتی کارش نابود کردن کرات دیگه. اما این بدین معنیه که همه این اتفاقهایی که میفته خارج از اون سیستم، خارج از اون پروگرام که تو بتونی نقشه کلی، پروگرام اصلی هستی رو تغییر بدی، این بدین معنی نیست و این کار رو نمی کنی، نمی تونی بکنی. دقت کنید این شعر ناصر خسرو رو: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، از نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. این اون چیزیه که ناصر خسرو داره آرزو میکنه، یعنی اینکه ما اگر اون قدرت الوهیت رو پیدا کنیم، یزدانیت رو پیدا کنیم و اراده مطلق رو پیدا کنیم، اون یه بحثیه که ما وقتی که در نفسی مطلقا باش آشنایی نداریم، وقتی که لباس نفس تن ماست، حتی میتونیم تو جسم باشیم و اون اراده رو داشته باشیم، اما ما به اون راه نداریم. پس اراده ما تا اینجا میشه اراده جزوی و خیلی کارا میتونیم بکنیم. بله، بهت میگن آقا چه میدونم اینو نخور، خب نخور. میگن اینقدر ورزش کن، خب بکن اگه میدونی سلامته. ما نمیگیم نکن. میبینی ماشین ترمز نداره، پشتش نشین. تحت تاثیر احساسات و هیجاناتت قرار نگیر بری سرمایه گذاری های احمقانه کنی مال تو بخورن. ببینید اینها کار میکنه، اما فراتر از این نمیتونی بری. ببینید نوشته: آنچه گندم کاشتندش آنچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. حالا اینو داشته باشین، اینو میخواستم براتون بگم. ببینید میگه آنچه آبست است شب جز آن نزاد، حیله ها و مکرها باد است باد. این نکته رو دقت کنید. تو اگر دنبال این هستی که یک روزی با علم، با تکنولوژی، با تدبیر، حیله و مکر، با علم به جایی برسی که بتونی داستان آفرینش رو، اون برنامه ریزی اصلی، اون پروگرام اصلی که داده شده تغییر بدی، اینها از همون جهالت های نفسانیه. امروز روز هم خیلی شاد، البته من ندیدم کسی جرأت کنه. چرا؟ آدم های بی سواد، کم سواد، با یه مدرک دکترا از این حرفا میزنن، ولی من هرگز ندیدم دانشمندان ایتئیست با سواد هرگز چنین سخنایی رو گفته باشن، چون واقعا اینها خیلی احمقانه است گفتن اینها. ولی خب حالا ممکنه از بعضی ها بگن. این که تو بخوای بری پروگرام اصلی رو عوض کنی و جهان را چنان ساختمی که آزاده به کام دل رسیدی آسان، این غیر ممکنه. نه الان، نه هزار سال دیگه، نه تا روزی که بشر روی زمینه، این نمیشه. اما حیله هایی رو که میکنی، تدبیرهایی که میکنی در مقابل تدبیرهایی که در این سیستم هست، اون بسیار خوبه، اون تو رو به همه جا، به خیلی چیزا کمکت میکنه. مثلا چی کار میکنه؟ مثلا میاد شما فرض کنید یه بیماری وجود داره، شما یه تدبیر میکنی درمانش رو پیدا میکنی. آقا جان من الان اومدم سر شما رو کلا بذارم، شما یک تدبیری میکنید، نه تنها نمیتونم سرت کلا بذارم، تازه میبینم سر خودم کلا رفته. ما اینها باد نیست، اینها رو دقت کنید، ما با اینها کار نداریم. بسیار بسیار دقت کنید، ما با این کار نداریم. شما میتونید در مقابل همه چیزی که در سیستمه، هر چیزی که در سیستمه، در برنامه است، او درون دام و دامی مینهد، ما درون این دام دامی مینهیم. مریضی میاد درمونش رو پیدا میکنیم، چه میدونم میخوان سرمونو کلا بذارن، سرشونو کلا میذاریم. دشمن میخواد حمله کنه، تاراجمون کنه، قارتمون کنه، همه چیزمونو ببره، برنامه ریزی میکنیم، نقشه میکشیم، شمشیر میکشیم، از جون میگذریم و نابود میکنیم تدبیر اونها رو. اینا همه شد، اما اینا هنوز درون دامه. توجه کردی؟ ببین، او درون دام و دامی مینهد، جان تو نه آن جهت نه این جهت. تو توی دام میتونی این کارا رو بکنی، توی این میدان هستی برو برو کشف کن، اصلا احتمالا کره دیگه وجود داره برای زندگی، برو زندگی کن. اما اونجا همین مشکلات خواهد بود کم و بیش. توجه میکنی؟ یعنی این سیستم و این برنامه ریزی رو تو نمیتونی تغییر بدی، اما در این دقیقا یک زنجیری هست که تا اون برد زنجیر میتونی حرکت کنی. از اینجا پس تا اینجا توجه کردیم وقتی میگیم اختیار جزوی و حالا میگیم جبر مطلق در مقابل اختیار جزوی. جبر مطلق اون چیزی رو که حضرت مولانا ها چون خیلی ها اینجوری ما داریم به جبر مطلق مطرح میکنن. جبر مطلق یعنی اراده مطلق، همونطور که عقل مفید بر عقل جزوی مسلطه، اراده مطلق بر اراده جزوی مسلطه. اصطلاح رو که میگم جبر مطلق و اختیار جزوی، چون اینها رو میشنوید از مثنوی و از دیگر، بدونید که معنیاش چیا هستش. هر بروید ور بریزد صدگیا، عاقبت بر رویدان کشته اعلام. عاقبت اون میرویه، انسان قراره که بر جهان حکومت کنه، حالا همه حیوانات خودشونو داغون کنن، هیچ اتفاقی نمیافته. یه کلامی رو میگه، میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست، گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست. من به این نکته باید اشاره کنم. ببینید من اگر راجع به این مسائل جبر و اختیار و اینا صحبت میکنم، اگر سالکیم، اگر میخوایم واقعا آگاه بشیم، توجه داشته باشیم، مغز وقتی که ضعیف و ذلیل بود، وقتی انسان در غرایز حیوانی غرق بود، همیشه دنبال یک پاسخ میگرده، yes or no، دنبال خود همین میگرده. یه نفر بیاد بگه خب شماها مجبورین، حالا این برگرده بگه خب اگه ما مجبوریم، اگه من اون کار رو نمیکرد، یکی بیاد بگه تو مختاری، اجازه داری، اراده داری. اگه من اراده دارم سر این داره دور نفس دزد میپیچه. اختیار اراده باید بیای حالا حالا ها تا برات خیلی چیزها باز شه، یک دفعه نتیجه بگیری که آقا اختیار یعنی این، جبر یعنی اون. یعنی ببین میخوام از سرم وا کنم برم به زندگیم برسم، اونی هم که داری جوابتو میده آدم احمقیه، از خودت من احمقتری که میخواد جواب منو رو بده. ولی میفهم آقایی میخواد بره دنبال زندگیش، دنبال همون نفس دون، نفس دزد، فقط یه چیزی بگیری که خودشو ارضا کنه، بگه آقا منم حالیمه. اینها چنین نیست، عمر میبره تا اختیار جزوی رو کامل درک کنی، تا اراده مطلق رو درک کنی. ببینید یه میگه که شما میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست، میگه یک جایی تو باید تدبیر خودت رو بدی به دوست، بدی به ناشناخته پایان ناپذیر. وقتی این تدبیر رو دادی تو وصل میشی به اراده مطلق. باید یه توضیحی بدم تا برم این حرف رو باز کنم. ببینید اینجا مولانا تو این چند بیت چند جا اشاره کردم و به خصوص اینجا که افکن این تدبیر خود پیش دوست، او در رویش با عارفه. این اینجا برای آدمای دیگه غیر عارف حرف نمیزنه، دانش باز بزرگترین دانشمند علم فیزیکی این برای تو حرف نمیزنه، بزرگترین فیلسوفی برای تو حرف نمیزنه، این داره برای عارف حرف میزنه. ببین عزیز من، همین مسائل کلیشه‌ای رو که سیستم جبار قهریه زورگوی کثیف امروزی تو ذهن من و تو به عنوان خوبی کرده، من و تو همین کلیشه ها رو یاد میگیریم دیگه. من میام به شما میگم خواهش میکنم صحبت نکنید، اگر شما زن نیستی حال یک زن رو نمیفهمی، خب اگر تو مادر نیستی حال یه مادر رو نمیفهمی، یکی با حرف بزنه که این حال رو بفهمه. وقتی که من انقدر احمقم که این حرفو میزنم، چطور این کلیشه رو میفهمم اما نمیفهمم که وقتی عارف نیستم و حال عارف رو نمیفهمم و حضور عارف رو درک نمی کنم، ای بابا اینا تو هپروتن، اگر بگن توی مادر، توی مرد، توی زن، تو هپروتی، یا رو جر میدی. ولی به این راحتی به خودت اجازه میدی که به یک عارف، یعنی من به خودم اجازه، من خودم رو میگم، به خودم اجازه میدم میگم یه عارف آقا یه چیزی میگن دیگه. پس اگر اینو تو ذهن من و تو کردن که بلا فاصله حرفای کلیشه‌ای بزنیم برای پیچیدن دور نفسمون، آقا تو اگر فلان جا نرفتی این حرف رو نزن، تو چیزی رو که نمیدونی نمیدونی، نه چیزی رو که نیستی یا جایی رو که نرفتی یا چیزی رو که بی خود ادعا نکن. بسیار خوب، این حرف کلیشه‌ای اصلا میگیم درست، قبول. پس چطور در زمان در زمان در مقابل عرفا میای میگیم که نه خیر آقا بی خود کنیم، چی گفته؟ اگه تو نمیفهمی به اون معنی نیست که اون بی خود گفته. مهم نیست چه مدرکی داری، چه درجه علمی داری، باید اون باشی تا بفهمیش. همینطوری که تو ذهنت کردن چیزهای غریزی که در تمام ما هست، مثلا شما فرض کنید هر زنی که دختری که دختر ازدواج نکرده مادری در تمام وجودشه، اصلا احتیاج به این نداره که بچه بشه بچه دار بشه بخواد مادر بچه رو بفهمه. بسیار این بسیار غریزی درش وجود داره، در مرد همینجور. وقتی که اینها رو به من و تو میگن، حداقل بفهمیم که راجع به اینها هم اینجور صحبت نکنیم. ببینید یه حرفی رو آلبر کامو میزنه، بسیار این حرف زیباست. میگه که در روی این سیاره رنج ما به رنج تکرار عادت کردیم و با رنج هر روز صبح از خواب بلند میشیم، به صف شلوغ دیگران میپیوندیم و در رنج تحمل تکرار رو انجام میدیم. آیا خلاصی از این رنج برای ما وجود داره؟ ممکنه من رو تو نتونیم با کلمات زیبای آلبر کامو این حرفا رو بزنیم، ولی همه اینا تو وجودمون هست، از این تکرار زندگی خسته ایم. میگه فقط یک راه وجود داره و اون اینه که تو بتونی از به رنج خودت معنا بدی. وقتی که معنا در زندگی وجود نداره، زندگی هیچی درش وجود نداره. زندگی امروز بشر، هر اون عموماً میگه، من نمیخوام بگم تمامی ماها، غالب ماها، همه چیزمون به یک عروسک پوشالی تو خالی تبدیل شده. مهر و محبت هامون، مادری و پدری هامون، فرزندی هامون، دانش هامون، آزادی هامون، آزادمنشی هامون، همه چیزمون شده تو خالی. ولی خب اون چیز تو خالی رو، اون عروسک تو خالی پوشالی رو حاضریم بپرستیم، چون در دور نفس میپیچیم. بلا فاصله میگه دور نفس بپیچی، این حرفا رو نمیفهمی. اینجا رسیدم برای اینکه حرفمو کاملا براتون باز کنم که این برای عارف داره صحبت میکنه. یک داستانی هستش، یا کسی بوده در یونان قدیم به نام میداس، یا به شاید بگید توی فار ایران میداس، نمیدونم تلفظ ایرانیش چیه. یا آرزوی میکنه که دست به هر چی میزنه بشه طلا. فرض کنید یه مجسمه بوده، دست میزنه بهش میبینه اش و طلا، دست میزنه به سنگ میبینه شد طلا. هر چی رو دست میزنه خوشحال میشه و ملق میزنه و فلان و اینا، دیگه خیلی شاد بوده. حالا میخواد بیاد دخترش رو بغل کنه، میبینه ایداد بوده، اگه دست بزنه به دخترش، دخترش میشه مجسمه طلا، عقب میشینه. شب میخواد بره پیش همسرش، میبینه خواهد اگه همسر رو بغل کنی میشه مجسمه طلا. با هر کسی میخواد ارتباط برقرار کنه میبینه این میشه طلا، دردش نمیخوره دیگه. اینها رو رها میکنه در یک گوشه از افسردگی و تنهایی، زجر میکشه برای همیشه. عزیز من، این افسانه هایی نیستش که ما بیایم بگیم اینا دروغ، این حال امروز من و توه. این افسانه هایی رو که گفتن برای اینکه هر معنایی رو، هر زیبایی رو اومدیم و اونچنان بهش رنگ بیزینس و معامله دادیم که دیگه هیچ چیزی رو نمیتونیم تاچ کنیم تا اینکه این تبدیل نشه به پول و منافع برای من. من اصلا شوخی نمی کنم. ما قبلا که جلسات عمومی داشتیم، باور کنید، آخه ببینید، شما نمیدونید ما چقدر مشکلات، هزار ماشاءالله با این انسان‌های خوب. جلسات ما جلسات شنبه ها بود، ما تنها جلسه ای بودیم بدون اغراق در کل، نه تنها آمریکای شمالی و اروپا، من حالا کاری به ایران ندارم، که در روز شنبه در پرایم تایم، یعنی ساعت 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر، که همه آماده میشن برن بعد از یه 5 روز کار کردن به تفریحاتشون برسن، ما جلسه میذاشتیم و 100-150 نفر آدم هر هفته تو جلسه بودن. اخلا بیا درست کن. آقا جلسه مولانا یعنی چی میشینیم این حرفا رو بزنیم؟ باور کنی شنیده بود. آقا اینجا بود بیزینس کنیم. خب بیزینس چیه؟ من بیزینس کارت هم بدم طرف خونهشو بفروشه، یا نمیدونم مورگیج بگیره، یا من فلانم، یا من بیسانم. آقا همه جا جلسه حافظ میذارن، مردم یه پولی درارن. خب ما وقتی که در این حالت هستیم میخوایم معنا رو بفهمیم؟ میخوایم معنا رو درک کنیم؟ چی داریم میگیم؟ ما وقتی که در این شرایط قرار میگیریم، آیا قادر به این خواهیم بود که بفهمیم مولانا چی میگه؟ من فقط باید تاچ کنم و اون طلا بشه. طلا چیه؟ منافع من. طلا چیه؟ بیزینس. طلا چیه؟ اون چی که بتونه نفس من رو چاقتر کنه. اگر در این شرایطی مسلم مولانا رو نمیفهمیم، این که داره صحبت میکنه میگه کار عارف راست، یعنی آقا جون من دارم برای عارف حرف میزنم، تو برو دنبال اون که از هر چی میتونی بیزینس بسازی، وقت تازه مگه رضایت هم میدیم؟ آقا دنیای غرب، دنیای آمریکا، همه چیز بر اساس بیزینس است. پدر بیامرز، اون موقعی که تو قنداق بودی ما تو این آمریکا بیزینس میکردیم. اگه بخوام قد تو بلدم بیزینس کنم. این نیست، این همه چیز رو از بین میبره، تمام مفاهیم دیگه. دخترت رو، همسرت رو، پسرت رو، مادرت رو، هیچ کدوم نمیتونی بغل کنی، همه تبدیل میشن به طلا. همه مهم اینن که برای تو چه منافعی دارن، برای تو منافع ندارن هیچی نمیارزن. مولانا هم تبدیل به همین جریان میشه. درست شد؟ حالا میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست. میگه تو باید تدبیرت رو، ارادت رو، عقل جزویت رو و اراده جزویت رو بندازی در مقابل دوست، در مقابل اون تسلیم بشی. ببین عزیز من، این زمانی شدنیه که من خودم رو در مقابل اون دوست ببینم. ببین زمانی من میتونم، من زمانی اگر رودروشم مثلا با رستم دستان، وقتی عظمت رستم رو در مقابل خودم ببینم، تیغم رو میندازم زمین. من با این نمیتونم کشمکش کنم، وارد جنگ بشم. اما زمانی که من دارم رجز میخونم و عربده میکشم که من منم و مبارز طلب میکنم، من کجا میتونم این کار رو انجام بدم که بیفکنم تدبیر خودم رو در مقابل دوست؟ این در وهله اول یک شهوده، یک درکه که من باید داشته باشم. اگر نداشته باشم نمیتونم این کار رو انجام بدم. یک شرایطی خاصیه که من در اون شرایط وجود مطلقی رو درک میکنم. اگر اون وجود رو درک نکنم نمیتونم تدبیرم رو در مقابل اون بندازم زمین. حالا حرف من سر اینه که پس من اینو گفتم ما برگردیم بریم سراغ زندگیمون. حالا که رفتیم سراغ زندگیمون، هر موقع اون جلوه کرد میایم این تدبیر رو میندازیم. باید قابل این داستان بشی، جزو این پروگرامه، جزو این برنامه ریزیه که باید تو این برنامه کار کنی تا به این مرحله برسی و الا نخواهی رسید. توجه کردین؟ پس بیفکن یعنی چی؟ من یه پرانتز باز کنم، یه صحبت رو بکنم، برگردم سر همین حرف. ما زمانی که صحبت از این کردیم که کشت اول اون قدرت انسانیه که به این صورت به وجود اومده، اشعه‌ای میخوام مثال بزنم، نوری از روح مطلق حرکت کرده، این نور، این اشعه امروز روز رسیده به این آدمی که من الان در خدمت شما، از اون روزی که به این دنیا اومدم تا حالا، این الان این جلوه رو داره، این دارای یک فردیت، یعنی دارای یک مشخصه های خاصیه. وقتی هم میگیم فردیت بدین معنی نیستش که فقط خوبه، بده، با صفته، بی صفته، نمیدونم خشمگینه، مهربونه، نه، میدان بزرگش رو پیدا میکنی، میدان بزرگش رو پیدا میکنی. من این پرانتز رو بندم برای اینکه فردیت رو توضیح بدم و برای اینکه بیفکن تدبیر خود را در پیش دوست. باید توجه به این داشته باشین که یک غزلی رو از مولانا براتون بگم که تمام این حرفا رو باز میکنه، تمام این صحبتهایی که من کردم که برمیگرده به عشق. اما قبل از اینکه وارد این بشم، این مسئله تدبیرتو بیفکن و فردیتت رو بفهمی چیه، و به خصوص این صحبتایی که خواهم کرد مال عرفاست. عزیز من اگر عارف نیستی، بی خود و بی جهت این حرفا به دردت نخواهد خورد. یعنی باید حداقل تو این مسیر باشی، نمیگم عارف ربانی باشی، ولی سالک باشی، تجربه عرفانی داشته باشی، حضور رو درک کرده باشی. قبل از اینی که من این رو توضیح بدم، باید یه چیز رو من براتون توضیح بدم، بعد وارد این حرف بشم. این هم که میخوام توضیح بدم، باز میذارم داخل پرانتز که حرفا با هم قاطی نشه. یعنی بدونید من الان میخوام بگم بیفکن تدبیر تو در پیش تدبیر دوست و فردیت تو، اینا با هم دیگه ظهور میکنه. این یعنی چی؟ قبل از این توضیح رو بدم برم سراغ این حرف. ببین عزیز من، این اختیار جزوی که ما داریم چیز فوق‌العاده وحشتناکی میتونه باشه. یعنی انقدر این گسترده است، انقدر این وسیعه که من با استفاده از این آزادی میتونم آزادی خودم را سلب کنم و در یک زندان اسیر کنم خودم رو. بسیار دقت کنید چی میگم. ببین، هیچ قدرتی در جهان، هیچ امپراتوری، هیچ زورگویی، هیچ سیاستمداری، هیچ ظالمی آزادی تو رو حتی نمیتونه بگیره، از من نمیتونه بگیره، هیچ کسی نمیتونه بگیره، من خودم میتونم بگیرم. در نهایت من چی کار میکنه؟ میگیره میارم میذارم توی زندان دیگه، بیشتر از این که نمیکنه. آیا اندیشه من رو از من گرفت؟ آیا آزادمنشی من رو از من گرفت؟ آیا آزادگی من رو از من گرفت؟ اون زندان یک زندان فیزیکیه، فوق شکنجم میکنه، ولی اینها رو از من میگیره، در نهایت من رو میکشه. اما مگه اینها رو از من میتونه بگیره؟ من خودمم که اینها رو از خودم میگیرم. من انقدر میدان آزادی من وسیعه و بزرگه که من میتونم به جای اینکه حرکت کنم در شناختن کشت اول وجودیم که آخه برای چی تو این دنیا اومدم، تو این مهنت کده قدم گذاشتم و چرا اینقدر اصرار دارم که کسای دیگه ای رو هم مثل خودم بدبخت کنم، آخه چرا؟ به جای اینکه اینها رو کشف کنم میتونم برم تو غرائز، میتونم برم تو میدیا، میتونم برم تو حرفای پوچ. دو تا کلام ببینید که میگم دور نفس پیچیم، اونایی که سیاست مدارن، اونایی که ظالمن، اونایی که زورگن، خب ماها رو میشناسن چقدر ضعیفیم دیگه. دو تا دونه خبر بهت بده از این رو به ورود کرده، فکر کردی نمیشی؟ وقت تو حرف از اراده آزاد میزنی، کدوممون هستیم که تکون نمیخوریم؟ دنیا تکون میخوره، ما تکون نمیخوریم، برای که خودمون